جایی که ممکن باشد از رفت و آمد در خارج از خانه خودداری کنند و با مصرف لبنیات، میوه و سبزی جهت خروج احتمالی مسمومیت ناشی از آلودگی هوا در بدن خود تلاش کنند. وزارت دادگستری افغانستان این گزارش ها را که مجازات سنگسار وارد قوانین جزایی این کشور می شود را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، در اطلاعیه وزارت دادگستری افغانستان خاطر نشان شده است دولت آن کشور در نظر ندارد تغییراتی در قوانین جزایی آن کشور بدهد و قوانین موجود همچنان به اجرا گذاشته می شود. قبلاً سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به انتشار این گزارش‌های تایید نشده در افغانستان که دولت آن کشور در نظر دارد مجازات سنگسار و قطع دست و پا و ضربات شلاق را وارد قوانین جزایی خود کند، به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. وزارت دادگستری افغانستان در اطلاعیه خود این نگرانی ها را برطرف کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
بله، بفرمایید. من 29 سالمه، تک فرزندم، در آمریکا زندگی میکنم، نظر میخوام و دارم MBA امو میگیرم. حدود یک سال نیم پیش من با آقای دوست شدم که ایشونم 29 سالشونه، در ایران زندگی میکنن، لیسانس کامپیوتر دارن و کارمند هستن. ایشون هم تو سایره یکی از دوستان به عنوان خواستگار من معرفی شده بودن و پارسال وقتی من پارسال تابستون رفتم ایران، یک سه ماهی ایران بودم و قرار برای میتونیم ما با هم دیگه معاشرت کنیم، هم دیگه بیشتر بشناسیم. بعد که اومدم آمریکا هم همچنان رابطمون ادامه داشت و اینم بگم که در ضمن خانواده ایشون گرین کارت دارن، در آمریکا زندگی میکنن، اما ایشون گرین کارت ندارن، در ایرانن و خیلی هم رویای اومدن آمریکا رو دارن. دوباره امسال تابستون قرار بود که من به همراه خانواده‌ام بریم ایران و خانواده ایشون پیشنهاد کردن که همون تاریخی که خانواده من و همراه من میریم ایران، اونها هم بیان که خانواده هم دیگر رو ببینن و آشنایی برقرار بشه، اگر همه چیز خوب بشه نامزد کنیم. که بعد از این مدتی البته خانواده‌شون حرفشون عوض کردن، گفتن نه. و ما نمیتونیم فقط به عنوان برای خواستگاری ساده بیاییم تهران. ما برای چیز مسئله مهمتر مثل عقد نامزدی میاییم که منم گفتم خب من خانواده شما رو هنوز ندیدم، شما رو شاید بشناسم، ولی مهمه شما تو چه خانواده بزرگ شدی. من نمیتونم از این برای دنیا 100% قول نامزدی بدم که خانواده ایشون نیومدن و برنامهشون کنسل شد، ولی خود من 4 ماه در ایران بودم و خیلی برایشون وقت صرف کردم، با هم دیگه خب با هم دیگه وقت صرف کردیم که هم دیگه بیشتر بشناسیم. الان که اومدم دوباره آمریکا، ولی آقای دکتر ما خیلی با هم دیگه چالش داریم و خیلی دعوامون میشه. مهمترین مسئله سر خانواده هاست. ایشون همش منو پوش میکنه که با خانواده من تماس بگیر، به خانواده من زنگ بزن، به خواهرم. ایشون دوتا خواهر دارن، یکیشون 4 سال بزرگتره، یکیشون 4 سال کوچیکتره، ایشون فرزند وسطن. و من حتی خواهر بزرگشون که با همه همسرشون ایران زندگی میکنه، توی این مدت 4 ماه که بودم 4 دفعه براشون رفتم بیرون، دارت خونهشون رفتم باشون، حتی برای بچه‌هاشون سوغاتی بردم، ولی ایشون همش منو متهم میکنه، میگه تو هیچ اقدامی نکردی که به خانواده من نزدیک بشی.
ولی چی میشه شما به خانواده ایشون نزدیک بشی؟
خب میگن که تو بعد به خانواده من نزدیک بشی که محبت برقرار بشه.
بین محبت بین کی؟
بین من و خانواده ایشون.
خب شما بعد فکر نیست با شوهرشون یا با خواهرشون ازدواج کنید؟
بله. و من آقای دکتر بسیار این مسئله اصلا منو خورد میکنه.
آخه اصلا معنی نداره عزیز، یعنی این حرفا یعنی چی؟ ما خانواده رو میبینیم برای اینکه در یک کلیاتی فکر کنیم مسئله و مشکل خاصی ندارن، و الا یک قرار نیست رابطه خاصی به وجود بیاد، یک دو برای که اون بعدش با مسائل دیگه همراه، دو قرار نیست ما دخالتی تو زندگی ما داشته باشه. اگه دخالت داشته باشن که کار ما تمومه.
خانوادهشون، من خیلیشون به خانوادهشون نزدیک هستن، همه شما میگن من میخوام تو با خواهرای من مثل خواهر باشی، مثل دوست باشی.
حالا این نبودیم چی؟ نه بگید حالا آمدیم ما با هم نساختیم، اونم به خاطر بدی من نه بدی اونا، و ما با هم دوست نبودیم، اون وقت چی؟
اون وقتی که واقعا من نمیدونم.
نه اون وقت چی در نمیدونم نمیتونید، شما باید از ایشون بپرسید، ایشون باید جواب بدن. اگه گفتن پس اون وقت ما رابطه ای نداریم، شما به ایشون میگید خداحافظ.
نه ایشون میگن که، میگم نه مطمئن باش که اونا خیلی تو رو دوست دارن و تو هم عاشق اونام چی، چون اخلاقشون خیلی شبیه تو، خواهرام خیلی مهربونن و من خواهرامو میشناسم، تو مطمئن باش این اتفاق نمیافته. جوابشون این خواهد بود.
خب پس اگر اینو میدونن برای چی میخوان چک کنن اوزارو؟
همین دیگه آقای دکتر، این تنش همش هست.
تنش نیست از زنبری که نه واقع بینانه است نه صادقانه است، نه از جانب شما نه و ایشون.
یعنی میگین شما ایشون حق ندارید من منو پوش بکنه به خانوادش تماس بگیرم؟
نه شما قرار نیست اینو پوش کردن از ناحیه ایشون بدونید. یه کسی میگه تو خواهر من دیدی باشون صحبت کن، نه به خاطر هدفهایی که ایشون دارن، بلکه به خاطر اینکه یک کسی است که تو زندگی ما میتونه نقشی داشته باشه و داره، و صلاح شماست که ایشون رو بشناسید. یعنی شما برای که بدونید یه جزئی، یه 20% 30% ای بسا مردی که میخواد باش ازدواج کنید، که بهترین است که با پدرش مادرش دو تا خواهرش در ارتباط باشید، اون صلاح شماست. پس بنابراین شما قرار نیست اینو به عنوان پوش تلقی کنید. پس شناس میل شما، یعنی خواستن شما برای اینکه با اونا نزدیک بشید، کار بسیار درستیه. اینکه انتظار ایشون درباره اینکه شما دو تا باید دوست بشید و خواهر بشید حتما غلطه و خطرناک. برای این دو تا موضوع ازم تفکیک. نه 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 نه, نه. شما شروعش نکنید، شما قسمت اول درست انجام بدید ببینید دومی چی میشه. بعدم که گفتم ازشون مشخصا اون سوالو میکنید که اگر من با خواهرای تو کنار نیومدم یا خوشمون نیومد، تو میگی میام، ولی اگر نیومد چی؟ اگه گفت اگه نیومد ما با هم رابطه ای نداریم، شما کارتون تمومه، برای که ایشون که زن نمیخواد بگیره، ایشون میخواد برای خواهرش کلفت بگیره.
آخه وقتی که مسئله من اینه که من از طرف خانواده ایشون هیچ چیزی نمیبینم. یعنی ببینید تو 1.5 سال مامان من بارها با ایشون تلفنی صحبت کرده، 3-4 بار دیدشون، ولی مثلا من با مادر ایشون یک مکالمه 4 دقیقه‌ای داشتم. یعنی هیچ تمایلی از طرف خانواده نمیبینم. منم بهش میگم خب ببین از من باید محبت ببینم که محبت بکنم.
نه باز شما حالتون از او بدتره. عزیز من، شما میتونید بهش بگید من تمایلی از جانب مادر تو برای رابطه نمیدم. پاسخ ایشون چیه؟
تو اشتباه میکنی عزیزم، اتفاقا خیلی دوستت دارم.
بنابراین پس یکیتون دارید دروغ میگید یا یکیتون دارید گزارش غلط میدید. شما میگید دوست نداره، اون میگه دوست داره. تکلیف من روشن کنید. ببینید عزیز، ما قرار اول بدونیم واقعیت چیه، بعد بگیم واقعیت رو دوست داریم یا دوست نداریم. شما دوتایی کوشش برای درک واقعیت نمی کنید، بعد سر دوست داشتن و دوست نداشتنتون با هم دعوا میکنید. خب هر دوتاتون دارید اشتباه میکنید.
واقعیت اینه که من دارم میبینم که از طرف خانواده ایشون نه تلفنی به من میشه، حالا من اصلا پرسیده نمیشه. یک سال نیمه که مثلا ما با همیم و از اولم به اسم خواستگار میدن و خیلی هم شلوغ
شما کردن. میفکر کنید با تغییر لغت ها از اولم به آخرش هم اینا عزیز، شما آدم احساسی عاطفی طلبکار خشمگین ناراحت ناراضی هستی قربونت. ای بابا، امیدوارم اون آقای حرفا رو نشنم، تو به درد هیچ کس نمیخوری. این چه نگاهیه داری به موضوع؟ اگر خودت بشینی ببینی که لغتها رو چجوری تلفظ میکنی، متوجه میشی که میخوای از توش تئاتر در بیاری. من دارم به تو میگم عزیز، شما یه مردی میخواد با شما شاد ازدواج کنه، شما از او در کلیاتش بدتون نیومده، شمایید که باید دنبال خواهر و مادرش باشید برای که اون مرد رو بشناسید. کی به این اهمیت میده که اونها شما را دوست دارن یا ندارن؟ ای بسا بعد از آشنایی با اونها به این نتیجه برسی که مردمان خوبیان منو دوست ندارن. مگر آدم خوب قرار شما را دوست داشته باشه؟ آدما میتونن خوب خوب باشن، بچه خوب بار آورده باشن، خواهران فوق العاده خوبی باشن، از شما متنفر باشن. چه ارتباطی داره اینا به موضوع بم؟ پس شما قراره بخواید اونا رو خوب بشناسید. میخوان حتی اگر اونا محبت نمیکنن دو حتی ببین جمله چی میگی. آخه من نمیدونم شما تحصیل کردید کجایید، احوال منو نمیپرسن. اینم شد حرف شما. یه میلیون عزیز من، یه میلیون یک میلیون صبر کن عزیز، یک میلیون آدم که احوال کسی، یه میلیون آدم دیگه میپرسن، یک هزارمشون هم به احوال اون آدم اهمیت نمیدن. آخه ما تا کی میخوایم تو این بازی ها بمونیم؟ بعد شما میگید اون وابسته است. شما که وابسته تر از او هستی، به دلیل وابستگی خودتونه از اینکه اونا به گونه‌ای که باید بازی کنن نمیکنن ناراحت میشید. بعد به من ازتون میپرسن واقعیت چیه؟ واقعیت شما دو تا گزارش متفاوت میگی، واقعیت اینه. کجاش واقعیته؟ شما قرار است اونا رو بشناسید.
رابطه سالم پس چجوریه بین من مثلا؟ چه رابطه سالم میتونم برقرار کنم با خانواده؟
مثلا دنبال رابطه؟ آخه عزیز خب گوش نمیکنی دیگه. من کی به تو گفتم رابطه برقرار کن؟ من گفتم بشناسشون، بشناسشون، برای که بدونی با این مرد تو چه خانواده‌ای بزرگ شده. بشناسشون برای که بدونی با چه چیزی بعدن روبرو میشی. من کجا گفتم اصلا شما اصلا برید اونا رو بشناسید بگید اصلا نمیخوام ریختشون هم ببینم؟ من که مسئله با اون ندارم.
بله
من حرفم با شما این است که شما این بازی‌ها رو در نیارید مثل او. دو تا آدم وابسته اید. من همینجاست که من همین کنفرانس رو گذاشتم برای که دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبیه. هر دوتاش رو دو شما میبینم قربونت از حرفایی که میزنی که احوال مرا نپرسیدن. مثلا خندم میگیره که ما در قرن 21 بگیم احوال نپرسیدن. شما روزی که کس بهتون میگه حالتون چطوره، شما چه جواب میدید؟ میگید دیشب سرم درد میکرد، صبحی اسهال داشتم، یا میگید مرسی متشکرم؟ یعنی چی؟ یعنی از توجه تو به حالم تشکر میکنم. احوال پرسی یعنی چی؟ یه تعارف سطحی فقط برای اینکه باب مکالمه رو باز کنیم تموم شده رفت. ولی دیگه قرار نیست بر مبنای اینکه چه جوری میپرسه با چی جواب میدیم ما بخوام از توش داستان درست کنیم. شما این آدم به شما میگه که این ارتباط رو برقرار کن، شما برای شناخت اونا این کارو بکنید. همین. اگر این آدم میگه اگر تو بعد از شناخت تو اونا رو دوست نداشتی یا اونا تو رو دوست نداشتن، من با تو ازدواج نمی کنم، همین الان خداحافظ، برای که شما قراره یه نفر رو دوست داشته باشید نه چهار نفر دیگه رو.
اوکی.
بله.
سوال
منو جواب
بده. آقای
دکتر
یه سوال دیگه دارم در مورد ایشون.
روی خط باش عزیز، روی خط باش. تلفن‌ها رو پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باش.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-410-8500 www.mtgbankers.com.
کاباره تهران، House of Legends proudly presents ابی آقای صدا.
اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه.
جمعه 29 و شنبه 30 نوامبر، همین جمعه و همین شنبه در کاباره تهران.
بانوی موسیقی و گل اسطوره عاشق شدم، تا من دوباره من بشم، دوباره لبخندی بزن، لبخنده تو جانم و مغلوب رویا.
تلفن اطلاعات و رزرو کد 818 985 5800 و کد 818 905 7274. ابی آقای صدا همین جمعه و همین شنبه در کاباره تهران.
توجه فرمایید، نداشتن بیمه صحیح و کافی امبرلا یعنی داشتن خطر از دست دادن اموال و دارایی شما. ولی کدامین نماینده بیمه قادر است با آگاهی و تجربه 28 ساله دلسوزانه شما را راهنمایی کند؟ درست حد زدید. کامران توکلی که به عنوان نماینده مستقیم صدها شرکت بیمه بهترین پکیج های امبرلا، اتومبیل و منزل را با تخفیف های ویژه به شما ارائه می کند. کامران توکلی 888 613 2626.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من گشته مفیم کنم از اول بد مطرح کردم. ببین من از من ترایمو کردم که با اینها رابطه برقرار کنم و بین خانواده ها کنتراست پیش اومده. مثلا ایشون مادرشون با مادر من صحبت کردن، اصلا گفتن که دخترتون از زندگی پسر من ببرین بیرون، شما مادی هستین. در جواب این که مامان من گفته بوده مثلا اینا ازدواج کنن کجا میخوان زندگی کنن، ایشون گفته اصلا به شما چه، موضوع عشق و اصلا خون و زندگی اصلا مطرح نیست. من ترایمو کردم و این
سب کنید اولا من سب کن عزیز من، حق داشتم، متاسفم، اذیتت میکنم، چاره ای ندارم، خشمگین، طلبکار، ناراضی. من اولا گفتم رابطه نش باش، سب کن. تو اگر این مکالمه رو لطفاً دقت کن با اون آقا در میون گذاشتی که بین مادر تو و مادر او چه گذشته، به من جوابو بده. اگر نگذاشتی به من بگو احتمالاً چه جوابی اون آقا به تو میده.
بله مکالمه رو ایشون خودشون شنیدن، مادرشون مثل اینکه ضبط کردن اصلا براشون گذاشته بودن. ایشون گفتن که آره خب مادر من حق داره، عشق فقط مهمه. مادرشون مثلا گفته بودن که به مادر من که اگه ما ایشون اینا بخوام برن تو بیابونم چادر بزنن، شما نباید کاری داشته باشی. و ایشون در جوابش پسر گفته که بله مادرم حق داره، مگه تو منو واسه خونه میخوای؟
اگر خونه پاسخ شما باید این باشه، اگه خونه نداشته باشی یعنی یه آدمی هستی که هیچ توانایی برای اداره زندگی نداری، یعنی توانایی نداری، نه اینکه خونه نداری، خدا حافظ. شما برای چی بعد این رابطه رو هنوز ادامه دادید؟
نمیدونم، به خاطر عادت، به خاطر علاقه است، خودم هم نمیدونم.
علاقه به چه چیز؟
تنهایی امریکا
است. حالا ببین عزیز، حالا داره همه چیز خراب میزنی بیرون.
بله.
من چقدر این خط رادیو تلویزیون من میشناسی گفتم ده. ازدواج هرگز هرگز مشکل تنهایی رو حل نمیکنه. تنهایی چیزیست که ما هستیم. مثل که آدم بگه من ازدواج کردم یه فیت قدم بلند یا کوتاه شد، همچی چیزی نیست. بعدم من احساسم این است که شما قرار نیست ایشون رو به عنوان دوا مصرف کنید که من در امریکا هستم چنین و چنانم. روزی که ازدواج تبدیل بشه به دوا آدم رو میکشه. ازدواج برای آدم باید غذا باشه که تا آخر عمر آدم بتونه بخوره. هر دوایی دورانی داره، اگر بیش از حد بخوری میکشه ما رو. من این رابطه رو شلوغ پلوغ خراب میبینم عزیز. ببینید مادر ایشون از نظر من اگر تلفن میکرد میگفتم ممکنه من بفرمایید که شما چه حقی دارید که درباره یه پسر و دختر شما حرف بزنید که عشق مهم است و چنین و چنان نیست، علاوه شما دوتا دختراتون رو به یه مردی که هیچی نداره میدید؟
بله ایشون اتفاقا همین حرف زدن مادر من، که من هر کسی حتی اگه یه دونه یادای بی سواد بیاد خواستگاری دخترم که هنوز ازدواج نکرده من بدونم فقط دوستش داره، مطمئن باشین که میدم. من اصلا به خودم اجازه نمیدم پسر رو پرسم چی داره چی نداره. این دقیقا جمله بود که مادرشون مادر من گفتن. و یه مسئله دیگه هم دکتر با من که با ایشون دارم حسادت ایشونه. ایشون حتی به بچه 3 ساله که من محبت میکنم حسادت میکنه، یا تلفن رو اگه جواب ندم، مثلا 24 ساعت تلفن جواب ندم، 24 ساعت که چه از کنم، 5 ساعت تلفن جواب ندم میگه کجا بودی من نگرانش شدم، مثلا انگار من همیشه باید اویلیبل باشم.
شما ممکنه به من بگید
توجه باشه،
شما ممکنه من بگید 3 تا چیز خوب این آقا چیه؟
3 تا چیز خوبش مثبت بودنشه.
بله ببخشید
این هم تضاد داره با اون شکاک بودنش. مثبت از لحاظ انرژیش میگم آقای دکتر، خیلی پر انرژیه، خیلی خوشمشربه.
خوشمشربه و حسوده و شکاک خوشمشربه.
مثلا تو مهمونی ها خیلی آدم پرشر و شوریه، از آدم هاش کدام باش خیلی خوش میگذرونه، دلش میخواد پیشش باشه.
وقتی میره خونه خونه تنها هست چی؟
نه افسرده است. وقتی میره از تنهایی هم خیلی آزارش میده، وقتی تنها میشه روی مشروب میاره و همش هم میگه من اینجا دپرسم، تو بعد اینجا باشی، من هر با دوست دختراشون میرم بیرون، تو اینجا نیستی. و متاسفانش دوست صمیمی هم نداره، هم دوست داره ولی همش دوستایی که پارتی بکنن، بشنن دور هم دیگه ببرن درخت و مشروب بخورن، همین، اصلا دوست صمیمی نداره.
خب دیگه هست ها و محاسن دیگر ایشون چیه؟
حسنا و محاسنش فکر میکنم، من احساس میکنم آدم مهربون حساسیه، که البته این حساس بودنش هم باز جا کار است.
آدم مهربون
کار است ما میده.
آدم مهربون
آی دکتر، من هیچ وقت متوجه نشدم تعریف شما از آدم مهربون چیه.
آدم مهربون کسیست که محبت میکنه، انتظار و توقعی هم نداره، قر نمیزنه، نق نمیزنه، شکایت نمیکنه، گله نمیکنه، خفقون میگیره.
اوکی.
Okay. بله، این چه مهربونی است که سر هر چیزی حسودی میکنه، شکاکه، مسئول میدونه شما رو که همه اینجا دارن با دوستای دخترشون میرن بیرون، تو اونجایی، بعد ایشون تشریف میبرن با دوستاشون خوشن میان خونه افسرده میشن.
بله، بله. همش باید یه کاری بکنه، همش باید یه جایی بره. من میگم تو خونه خود کتاب بخون، گیتار تمرین کن، یه فن برای خود، یه عادت برای خودت درست بکن.
مثلا فکر کن اصلا این توصیه کار میکنه؟
نه اصلا.
بس برای چی میگید؟
نمیدم، چون که خودم وقت ما وقت تنها میشم جی میگذرن افتا میکنم خب اونه تفریات سالمه.
خب شما چه قانونی برای همه مردم دنیا نمی نمیسید؟ تازه من اگر برای شما کار
کردم
نه معلومه، نه بعدم تازه همه اینا رو می نمیسید، برای بعدن چی؟ بعدم تازه خودتون حالتون خوب نیست.
نه اصلا خودم میدونم. پس من باید به نظر شما این رابطه اصلا آینده خوشی ندارم.
من همچه حرفی نمیزنم. من لطفا دقت کن، من میگم آدمی که شما توصیف کردی ممکن اصلا ایشون جوری نباشن، و شمایی که من دیدم اصلا به درد هیچ کس هیچ کدومتون نمیخورید، نه شما به درد کسی میخورید نه اون، چرسه خدا به خیر کنه دوتاییتون دوتا به درد نخور که به هم بخور.
بابا
والا اگر مردا باهوش باشن حتما میگذارن این اتفاق
برای شما بیفته. من عاشقتونم، من فکر نمیکنم هیچ مرد ایرانی اینقدر خاطر خواه داشته شده که شما
دارین.
من مامانم واقعا عاشقه.
خب من میدونستم حالت بده ولی فکر نمیکردم تا این حد بیماری باشه. حالا مادر جون حرفی نمیزنم برای که ایشون به هر حال ما به هم میخوریم، ولی تو رو نمیدونم عزیز، یه کمی دنیا رو یه جور دیگه نگاه کن. این چه وضعیه قربونت، یعنی اصلا این کار برای انتخاب همسر و یه رابطه سالم درست نیست. یعنی دلایلی که تو داری برای بد بودن اشتباهه، دلایلی که تو داری برای خوب بودن اشتباهه، چیزایی که انتظار داری عزیز، اینا هیچ کدامش نه برآورده شدنی است و تازه باشه فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. شما کجا زندگی میکنی عزیز؟
من کجاست؟ من بوستون زندگی میکنم.
yeah. ببین چرا ازدواج چرا طلاق رو و 50 باید نبایدی که
بله دارم اینا رو.
خب پس اگر اونا رو شنیدی من اینا رو باید جمع کنم چون من
نه
هیچ فایده
نه ولی موقع درس خوندن سینمای دکتر خیلی توجهم 100% اونجا نبوده. خب من دیسک دیشو گذاشتم درسام داشتم میخوندم.
احتمالاً پیانو هم میزدی و تلویزیون هم تماشا میکردی. نگفتم حالت بده؟
پس آی دیشو فقط این مسئله حسادتش من این
حسودی نیست از نه ایشون حسود نیست. ایشون من برم وسط دوتا دختر گیر کرده که انتظار داره درست تو هم مانند خواهرش براش یه جوری بمیری در این حال هم بکشیدش و شما وقتی اونجوری نیستی دارته. یک دو یه آدمیست حسود نیست، شکاکه. به دلیل شکاک بودنشه. ببینید تفاوت هست. اولا حسودی گرفتاری و بیماریست، اما برخی از اوقات حسادت ها برمیگرده به مسئله شک. یعنی او حسادت نمی کنه، او نگرانه که تو حالا که داری با این آقا حرف میزنی ممکن از این آدم خوشت بیاد، ممکنه اون آقا این پیام رو بگیره که تو از او خوشت آمده، ممکنه تو تصورات و تخیلاتت اون آدم رو بیاری، پس منو انداختی بیرون. بنابراین موضوع
در فیسبوک منم لیش میده و بخشید از این کلام استفاده کردم، ولی میره تو فیسبوک میگه آهان چرا هیچ عکس از من تو نیست که کسی نفهمه من تو با همیم. یعنی اصلا لیش تو خیلی عجیب. میگم خب من اصلا چه ربطی داره؟ من فیسبوک همیشه پرایوته، دوست نداشتم عکس بذارم توش از من و شما.
نه برای اینکه هنوز به یه جای جدی نرسیدید شاید انتخاب تو این باشه، اشکالی هم نداره. برای که آدم وقتی قراره به دیگران یه پیامی در جهت رابطه بده که یک به یه جایی رسیده، دو دوست داره بقیه بدونن. اینکه آدم دوست نداره بقیه بدونن معناش این نیست که اون آدمو نمیخواد، معناش این است که برخی از آدما یه چیزایی رو برای خودشون خصوصی و شخصی میدونن.
دقیقاً منظور منم همین بود، چون من خانواده‌ام به هر حال دختر خاله پسر خاله تو فیسبوک هم، من دوست ندارم همه این عکس رو ببینم.
ببین عزیز بذار من یه جمله رو یه جور دیگه بگم. من حرفم به دوستان اینه که وقتی با کسی آشنا میشی اصلا قرار نیست هیچ کس بدونه، حتی تا 4-5 جلسه، حتی پدرتون مادرتون، دوست صمیمی صمیمی که بعدم میتونه گله کنه. چرا؟ برای اینکه شما باید بتونید آزاد و آگاه و مستقل تصمیم بگیرید تا اینکه برید به مادر و پدر یا دیگران بگید. چرا؟ به خاطر اینکه اونا به دلایلی که ابدا مرتبط به تناسب شما دوتا با هم نیست ممکنه با این کار موافقت یا مخالفت کنن، شما رو به راه و مسیر غلط بیاندازن، یه رابطه غلطی رو درست نشون بدن، یه رابطه درستی رو خراب کنن. به همین جهت هست که به هیچ وجه بعدش هم باید با آگاهی و آزادی این کار رو کنید. شما دیدید که وقتی گفت با خواهر من رابطه برقرار کن، گفتم خب بعد از خوش اومدنتون با خواهر یا با شوهر اون ازدواج کنید. چرا؟ برای که هر چیزی باید بره سر جای خودش. ما گرفتاریمون در اینه که به دلیل اینکه مثلا ازدواج امر خانوادگی است فکر میکنیم خب همه چیزش هم متعلق به هم است، ولی بدون تردید در جهت رابطه جنسی اینجوری که فکر نمیکنیم. چرا فکر کنیم از نظر احساسی و عاطفی باید چنین باشه؟ چرا خواهر ایشون باید شما رو دوست داشته باشه و شما رو دوست داشته باشید؟ چه خوب که دوستانه با هم رفتار کنید، چه خوبه که اگر همدیگر رو خارج از این رابطه میدیدید دوست هم میشدید، من مشکلی با اون ندارم. ولی این شرط نیست. اگر قرار بود که ماجرای ازدواج شرطش به این بود که یه پسری رو همه فامیل دختر و هر دختری رو فامیل پسر دوست داشته باشن، که در دنیای متفاوت و متنوع امروز حتی یک نفر با یه نفر دیگه ازدواج نمیکرد. بعدم تازه ما برای چی باید یکی دیگر رو دوست داشته باشیم وقتی نقشی نداره؟ درست پس که من برم یه شهری برم 4 تا خونش رو ببینم و بیام بعد بگم خواستم ببینم که مثلا من اینجا خونه بخرم چه؟ تویی که اصلا اینجا نیستی، پولم نداری، خونم نمیخوای بخری، آمده اینجا وقت تو برای چی تلف میکنی؟ ولی اون چیزی که من به شما گفتم حرف همین بود که شما قرار است وقتی که فرصت و امکانش هست با خانواده اون پسر و دختر آشنا بشید. حتی من شما تو سی دی های نگاه کنید گفتم یک برید یه چند روزی تو خونه اونا، بگذارید اونا بیان تو خونه شما برای که شما حتی ببینید که اینا وقتی با هم هستن چه میکنن، برای که شما اون رو به تدریج و به زودی خواهید داشت. برید تو محیط کارش ببینید در اونجا با مردم همکارانش بالا دست و زیر دستش چه میکنه. برید با دوستای عزبی که با هم داره برای که نشون بده اینا با هم چه کردند و چه میکنند و چه چیز رو میخوان برام اثبات و رد کنن. هدف در اینجا شناختن یادمه، برای که هر یه آدمی حتی اگر شما توانایی‌های بسیارم دارید یه سطح و رویش رو می‌بینید. حرف فروید درسته که انسان مثل یه یخیست در یه آب، 10% بالاست که خودش و دیگران میتونن بفهمند و بشناسن، 90% اون زیره. اما روزی که شما تونستید با خواهر و مادر و یا ارتباطاتون آشنا بشید، وقتی دید او با مادرش چه میکنه، با خواهرش چه میکنه، خواهر و مادر یا پدر با او چه میکنن، شما خیلی اطلاعات میتونید به دست بیارید. من اون رو به جهت دانستن و تحقیق میخوام، نه به خاطر اینکه باشون دوست بشید یا نشید. معلوم آدم وقتی با کسی ارتباطی برقرار کنه، حسن نیت داشته باشه، هدف شناخت اون آدم باشه، این آشنایی محبت و دوستی رو در شرایطی که اون دو نفر مناسب هم هستن پیدا میکنه. من با اون مسئله، ولی اون نتیجه است که باید حاصل بشه. ما که نمیتونیم به دنبال یه نتیجه باشیم بدون اینکه مقدماتش رو بریزیم. ما که نمیتونیم انتظار داشته باشیم شام حاضر بشه بدون اینکه هیچ کس هیچ غذایی پخته باشه. بنابراین اگر با این آدم خواستید ادامه بدید، از این که برید باشون آشنا بشید مسئله نیست، ولی این که مادر بزرگوار ایشون به یک باره اطلاعیه صادر کنن که در بیابان و نمیدونم عشق مهم نیست و خانه مهم نیست و عشق مهم است، اینا حرفای غلط بد خطرناکیست که نمیگم در موردشون، متاسفانه غالب اوقات برای پنهان کردن ناتوانایی ها و مشکلات اون آدم در جهت مالی. یعنی این آدم وقتی این حرفا رو میزنه غالب اوقات، مخصوصا از جانب یک کس دیگه که میدونه اون آدم نمیتونه یه همچین نیازی یا انتظاری رو برآورده کنه، بنابراین اون یه علامت خوبی نیست، من باش خوشحال نیستم. نتیجتاً لطفاً چشماتون رو باز کنید، با یه دقتی به موضوع نگاه کنید. من اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید که 12 ساعت رو هم توصیه میکنم یکی دوبار بشنوید، یه اصولش رو مورد توجه قرار بدید. امیدوارم اگر به هم میخورید و به درد هم میخورید با هم ازدواج کنید، اگر نه که هیچ. ولی من مجبورم اینو بگم، خوشحال از آنچه که شنیدم نیستم.
آقای نکته شما نیستین که گفتین شما دوتا به درد هم نمیخورید. من از پسر خاله‌ای که 5 سال خودم کوچیک‌تر این حرف زده تا مادر و خاله که 20 سال 40 سال از ما بزرگترن، همشون گفتن شما دوتا به درد هم اصلا نمیخورید. ولی نمیدونم چجوری که بعضی وقتا خودمو میگم آدما کار میشن و کور
نمیدینن. یا برحال البته یه ذره چشم ببین عزیز، ما توی موضوعهای مهم و اساسی زندگیمون نمیتونیم بازی در بیاریم، بهانه بگیریم یا لج بازی کنیم. نه بازی، نه لج بازی، نه بهانه گیری. اونجا موضوعهای مهم و اساسی هن که آسیب میبینیم. در مورد این که امشب بریم شام بخوریم یا نخوریم، پیتزا بخوریم یا نخوریم، اشتباهش مهم نیست. ولی در مورد زندگی، اونم تو دنیای امروز با این همه فشار، دیگه شکست شدن و شکست کار درست نیست. مواظب خودت باش، واقع بینان به موضوع برخورد کن، برای دو روزی بهتر
دارم. خیلی دوستتون دارم.
مرسی ازم، خوشحالم باید صحبت کرد.
تشکرم، خدا نگه.
شنگان ارجمند با ما باشی.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Westwood, Orange County. 1-800-335-7207.
جی و پیرمد انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $299. 24 دسامبر معین، شاد مهر عقیلی و آرش، 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855-859-8585 tng2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 5 دسامبر موجود است. Sponsored by Telecom House.
Եթե ավտովթարեք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրանյա Դիդիի գրասենյակ. Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ Insurance Company-ներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քյամրան Յադիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քյամրան Յադիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Աքսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քյամրան Յադիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քյամրան Յադիդի փաստաբանական գրասենյակ։ Քյամրան Յադիդի, միայն հաղթանակ։
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی در روز یکشنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در اولمپیک کلکشن برگزار می شود. این کنفرانس 5 ساعته ورودی $40 خواهد داشت و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر یا بندر این قاره. این سفر از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنج‌شنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 9 کنفرانس خواهم داشت، اما همراه با این سفر که البته اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر از خارج از امریکا تشریف دارید با تلفن 818-708-0232 باید ارتباط برقرار کنید. ولی مقارن این سفر روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی استرالیا خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 8 فوریه در ادلید خواهم بود و 1 کنفرانس. روز پنجشنبه و جمعه 13 و 14 در بریزبین خواهم بود یا بریزبین و 4 کنفرانس خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 در ملبورن و 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما جناب استاد.
درود بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم جناب استاد. خدمتتون چندی بار خدمتتون تماس گرفتم، موفق نشدم صداتون رو بشنوم، استفاده بکنم از خدمتتون. به همراه یکی از دوستان خواستم مزاحم وقتتون بشم. یک سوال خصوصی خودم داشتم در رابطه با ازدواج و رابطه‌ای که دارم و همچنین دوستم، اگه شما اجازه بفرمایید، سوال اجتماعی در مورد ازدواج دارم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، من 31 سال سنم هستش، تحصیلاتم لیسانس هستش و خب تا الان سعی کردم شرایط شغلی و کارم و برای توانایی مالیمو برای ازدواج مناسب برای انجام بدم. تقریبا از یک سال پیش تصمیم گرفتم ازدواج بکنم به صورت جدی. برها با چندین مورد ارتباط داشتم، حالا برها با یکی دوتا مثلا ماهی بیشتر بوده، دو سه ماه چهار ماه بوده و با یکی دو نفرم زمان کمتر. ولی الان تقریبا جناب استاد یک سال که از زمانی میگذاری که من برنامه‌ریزی جدی برای ازدواج داشتم تا همین الان تقریبا نتیجه مطلوبی به دست نیاوردم. یعنی در حال مواردی بوده که من باشون ارتباط داشتم، نزدیکی‌ها و تناسبات بوده، چون سعی کردم از آثار شما استفاده بکنم، همچنین از آثار سایر روانشناسای دیگه مثل خانم باربارا دی‌آنجلیس و همچنین سایر روانشناسای دیگه. ولی تا الان تقریبا میتونم بگم که با اینکه یک دقت نظری روی انتخاب اولیه داشتم و همچنین در ادامه، ولی در نهایت نتیجه گیری که اونجا میخواست انجام بشه انجام نشده.
صبر کن، من شما رو صبر کن عزیز. ببین این نیت خطرناکه قربونت، که من بگم با یه کسی میرم بیرون و میخوام نتیجه بگیرم، چون وقتی کوششی میکنم که در این رابطه شکست نخورم و فایده و نتیجه داشته باشه، اون وقت میتونم ازدواج غلط بکنم. ما میریم بیرون فقط برای اینکه اوضاع رو ارزیابی کنیم، چک کنیم، ببینیم درست هست یا نیست، مناسب هست یا نیست. یعنی با این دید باید رفت، اتفاقا درست برعکس. باید بدونیم با توجه به شرایط دنیای امروز، ای بسا با 5 نفر که میریم بیرون یکیش باید نزدیک باشه، پس اتفاقا باید منتظر نتیجه بد و منفی بود. دو سه دفعه چون این لغت رو به کار بردید، اون مثل آدمی است که تصمیم گرفته بره کفش بخره، میخره، بالاخره یکی رو تو همین مدت کوتاه میخره و این خطرناکه برای ازدواج. بنابراین شما موضوع رو یه جور دیگه بگیرید، نگید که من به نتیجه نرسیدم، بگید فرد مناسب پیدا نشد یا او من رو مناسب ندید. اون گونه چون قرارم این هست 5 تا 10 تا یه نفرش به درد بخوره، اون وقت باش مسئله نخواهید داشت. ولی با اون دید معناش این است که من راه افتادم و بالاخره حتما انتخاب میکنم، حتی اگر این انتخاب غلط است و بد. میگفتید
خب حرف شما درست است جناب استاد، حرف شما متینه، ولی خب خودتون میدونین در حال یک ارتباط دو ارتباط وقتی این تعدادش زیاد میشه و همچنین زمان وقتی میگذره، خب به هر حال آسیب خاص خودشو داره. من خودم شخصا در ارتباط حالا ابتدای هم شاید یک سنجش های توی تناسبات و اون نزدیکی رو باشه، ولی بعد از حداقل مثلا یک ماه یا دو ماه به هر حال گره‌های روانی و احساسی خانه‌ها انجام میشه و خورده میشه و بخواد جدایی حاصل بشه، اونجا یه مقدار دردناک هستش. از این بابت من خدمت شما گفتم.
باز دو تا نکته عزیز، اگر شما 41 سالتون بود میگفتم حرفتون درسته، الان 31. دوم نه، اون هزینه اولیه‌ش عزیز، اون درست مثل این است که یه حد اقلی پرداخت مثل بیانیه که غیر بازگشته بهتون داده میشه. باز نگرانیم و مجبورم اعلان کنم، شما وقتی که اون رو به عنوان هدف در میارید و نتیجه میخواید خطرناکه. به همجاست که یکی از صحبتهای من تو این بحثا مخصوصا حتی توی 50 باید نباید و چرا ازدواج آوردم، ازدواج در دنیا امروز دیگه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی و در تحلیل نهایی یعنی رشد. ازدواج به هیچ وجه به عنوان هدف نیست که باید انجام بشه. بنابراین حتی وقتی اینو در ذهن داشته باشیم که اگر این وسیله پیدا شد شد، اگر نشد نشد، اون وقت است که اون همه حساسیتی که در شما میبینم رو باش راحت نیستم. ببینید یه چنین حساسیتی متاسفانه به دلیل محدود بودن یا باز و بسته شدن در تولید مثل برای خانوما یه مقدار قابل توجیه و توضیح هست، ولی برای شما اونم با سنتون نه. بحث من فقط دادن توجه به این است که ما میریم جلو، امیدواریم بشه، ولی اگرم نشد باید اون رو باش راحت باشیم. ضمناً باید بدونیم از 5 تا 10 تا موردی که میریم بیرون ممکنه هیچ کدامش نشه، یعنی قاعده کار این اگر باشه مسئله نیست. حالا چه خبر است اگر کسی تو زندگیتون اگر حرفی
خدمت شما عرض بکنم، مثلا آخرین ارتباطی که من داشتم تقریبا با دختر خانومی هستش که 2 سال از خودم کوچکتر هستش. من فکر میکنم بین تمام مواردی که من ارتباط داشتم ایشون از هر لحاظ تناسباتشون با من نزدیک هستش، هم از لحاظ رشته درسی، هم از لحاظ روحیه، احساسات و سطح خانواده و بینشمون، دیدمون نسبت به سایر موارد مختلف ولی در نهایت ما بعد از دو ماه ارتباطی که با هم دیگه داشتیم دو تا مشکل حاصل شد. یه مشکلی که من یا ایراد یا عیبی که من نسبت به ایشون میگیرم و یه ایرادی که ایشون نسبت به من دادن. میگم تمامی موارد تا الان از هر طرفین اوکی هستش. من ایرادی که تا الان میگیرم تا به اینجای کار نمیدونم منطقی هست یا نه، بعد از مثلا دو ماه یا دو ماه و نیم ارتباط که هنوز احساس میکنم اون گره ها و بندهای روانی به همدیگه خورده نشده. یعنی احساس میکنم هنوز اون چیزی که من دنبالش هستم از لحاظ مسائل احساسی هنوز من به دست نیاوردم تو این رابطه از جانب ایشون، یا شاید هم خودم هنوز این آمادگی رو نداشتم، نمیدونم به چه دلیل، ولی در روابط قبلی این تو این عرض مثلا دو ماه یا سه ماه حاصل میشده.
حالا یه سوال دارم، این رو بیشتر جنبه فیزیکی و ظاهری درش میبینید که منشأ اون احساس میتونه باشه، یا نوع رابطه و صمیمیت و احساس راحتی و دوستی؟
تقریبا اینطوری بهتون میتونم بگم استاد، در جهت خود نوع رابطه، نوع بیان، نوع طرز صحبت کردن، اون صمیمیتی که حاصل شده، نه اصلا برخورد فیزیکی یا چیزی باشه این اینطوری نیستش، نه فقط نحوه بیان، این اون احساس حال خوب، حال اسپی که داشته باشه، حال خوش آمدنی که بهتون میگم، این شاید به اون اندازه به وجود نیومده.
خب آخه ببینید عزیز، احساس نتیجه چهار تا عامل اصلی و اساسی است. دو تاش یه مقدار جای گفتگو داره، یکی از یه احساس دیگه میاد، مثل تنهایی که حالا ما میخوایم علاقمند بشیم، یا الان اشتیاق شما که منو نگران میکنه. دوم از طریق تخیله که با واقعیت در ارتباط نیست. دو تا عاملی که احساسو میسازه که در ازدواج هر دو مهمند ولی یکیش محدوده، یکی حسه که برمیگرده به ظاهر و خوش اومدن یا از نظر فیزیکی و جنسی به کسی کاملا
این اوکی هستش، این به نظر من اوکیه از لحاظ فیزیکی.
پس با. اگر این یکی هست، تنها چیزی که باقی مونه علم و عقل و واقعیت، یعنی اون چیزی که تو رابطه و ریلیشنشیپه. شما حرفی که من میزنید این آدم اونگونه این که از نظر ارتباطی بتونه زیبا باشه، شیرین باشه، برانگیزنده باشه، اون توش نیست. خب دو ماه و نیم از جانب یه مرد برمیگرده به این که هفته چند دفعه هم دیگر دید. اگر هفته یه دفعه از 15 روز یه دفعه است نباید به وجود بیاد، ولی اگر هر روزه احتمالا باید
نه اگر مثلا ارتباطمون نهایت دو هفته یک بار باشه، سه هفته یک بار
نه
باشه،
اون که اصلا هیچ اصلا معنی نداره عزیز. یعنی شما اگر قبلا با دو هفته سه هفته یک بار علاقه من می شدید یه ذره عاشق بیشه اید، و اگر الان به من بفرمایید ده هفته گذشته چهار یا پنج دفعه هم دیگر رو دیدید احساس نمی کنید، اصلا قرار نبوده به وجود بیاد.
خب مکالمه تلفنی داشتیم جناب استاد، ولی دیدار شاید خیلی کم بوده با
نه شما. انتظارتون تنده، شما یه ذره هیزومی آتیش نمیگیرید، یه ذره بوته ای هستید زود گر میگیرید، یه کمی نه اونو من اشکالی توش نمیدونم. حالا اشکال ایشون به شما چیه؟
اشکالی که ایشون دارن بابت یک در حقیقت عادت رفتاری من هستش که من تقریبا 10-12 سال هستش که سیگار میکشم و واقعا توی این مدت نتونستم، خودم خواستم ولی نتونستم، حالا به هر دلیلی که بتونم سیگارو بزنم کنار، و ایشون بیشتر از بوی سیگار و در حال خود استفاده سیگار اذیت میشن، و جوری که خودشون میگن میگن واقعا اذیت میشن، احساس خیلی خیلی بدی دارن.
شما به من دو چیز بگید، چقدر سیگار میکشید در روز؟
من در روز متوسط بینیم 7-10 نفر.
خب حالا یه کمی زیاده عزیز. بعدم ببینید برخی از آدم ها نسبت به برخی از بوها بسیار حساسن. اصلا دوتا انسان، دوتا زن و مرد، مهمترین عاملی که بعدن تمایل جنسی رو در اونها تشدید و تقویت میکنه بو هست، و اگر یک کسی نسبت به بوی سیگار حساسه یا طعمش رو برخی از اوقات آدم ها حس میکنن به دلایلی که برمیگرده به گذشته و کودکی، یا به هر حال آنچه که مربوط میشه، خب موضوع جدی است. یعنی میخوام اینو بدونید. دوم، شما در حد 7-10 نخ سیگار اصلا نمیتونید بگید نمیتونم، مثلا نخواستنه. شما اگر میگفتید 40 تا، اونجا یه بحث عمیق اعتیادی به نیکوتین که نوعی سیستم شما رو کرخ میکنه میشد فهمید، یا حتی 20 تا، ولی یه دفعه 7 تا نه، اونو میشه کنار گذاشت. اینا نشون دهنده موضوع جدی شماست. علاوه این یه فرصت طلایی به شما میده که یه دلیل و بهانه خوبی پیدا کنید برای که سیگار رو ترک کنید، برای که اون کار دستون میده. بعدم میدونید ما به اندازه کافی، اونم چون شما از ایران تلفن میکنید، نمیدونم کجا هستید، امیدوارم اهواز نباشید.
نه از نیشابور.
برای که الان اهواز معتقدن آلوده ترین هوای جهان رو داره، یعنی من شنیدم باورم نمیشد، ولی من عکسایی که دیدم و دوستانی که میان حتی از تهران گزارش ها خوب نیست. ما به اندازه کافی عمرمون رو چند سالی همه کوتاه میکنیم وقتی که تو اون محیط زندگی میکنیم، ولی که مسئله هوا و اکسیژن حتی مهمتر از غذاست. حالا شما در اینجا یه سیگاری هم بهش اضافه کنید، خب اون وقت خودتون رو بیشتر به ضرر خودتون انداختید.
حرفتون کاملا منطقی هستش. من گفتم مشکلی که در این رابطه آخر داشتم همین دوتا مسئله بود و اینم میخوام بهتون بگم استاد، توی روابطی که بوده این مورد آخر از همه بهتر احساس خوبی به من میده به دلیل اون نزدیکی و جهان‌بینی مشترکی که داریم.
من فکر کنم شما سیگار رو ترک کنید، اینگونه که شما میگید بعد از دو سه هفته یک بار دیدن که فقط دو ماه و نیم گذشته، ابدا انتظار نداشته باشید که در اون زمینه یه ارتباط درونی در حقیقت هسته وجودی و مرکزی آدم به دیگری ارتباط برقرار کنه و یه کشش عمیق سنگینی اونجا پیدا بشه و به جای اون بند و هر چیزی که شما گفتید قلابا یه جوری به هم گره بخورند و در هم بیامیزن. به نظر من یه مقدار بیشتر فرصت بدید، برای بهشون سنشون هم که مناسب است، مشکل و مسئله دیگه هم ندارید. اگر جهان بینی و نظام باورها و اعتقادات و بدن احتیاجات و جدول ترجیحاتتون اینا شبیه همه، شما سیگار رو کنار بگذارید، کمی هم فرصت بدید، چند فرض کنید که ماه دیگه، چون من اصولا یه رابطه سالم رو اونم تازه با فرض هفته دو سه دفعه دیدن و در این حال بقیهش هم با هم صحبت کردن، اقلا دیگه حداقل 6 ماه رو وقت میخواد، برای که این یه پدیده است باید تو وجود آدم بشینه. این مثل موی
خب اینجا هم اصلا یک مسئله هستش. نگو کنیم در ایران ما شرایط
متوجه هستم.
خیلی مشکل هست. این ما 2-3 بار در هفته به قول فرمان شما درست هستش، ولی واقعا 2-3 بار دیدن خیلی مشکله بخواهی مثلا هر دفعه 2-3 ساعت وقت بزن.
خب نه خب بخواهی اگر اینقدر آدم های مهم و گرفتاری هستید من چه کارتون کنم؟ حالا ازدواج نکنم. این موضوعی که مهمترین موضوع زندگی زارم رو هفته 2-3 ساعتم وقت نداره. نه اذیتم نکنید. حالا که اذیتم کردید باید روی خط بمونید، ما پیام ها و اخبار رو بشنویم.
سپاس منتظرتون
هستم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-48-47 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-48-47 mivipsurgery.com.
اتاق داریم، اتاق
عجله کنید، اتاقاتون رو رزرو کنید. لس آنجلس سولد آوت، تورنتو سولد آوت، ونکوور سولد آوت، ساکرامنتو سولد آوت، این هتل استثنایی همه جا سولد آوته.
پس موافقی که اسم شفای عوض کنیم یه اسم هنری روش بذاریم؟
پری ستاره
بلندش دیگه. نه من نمیدونم مایکل جان تو با این استعداد چرا همش دنبال اسم فیلم فارسی میگردی. یه اسم باید باشه داغ 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 داغ
آب جوش.
وای
گله نمکی جانم دوست داره برو بخوره.
شفاجا
با حضور مایکل پریسا آقایی و شاهین جامی 24 نوامبر گلندل ستارز پالاس، اول دسامبر ولی ساتر میدل اسکول، تلفن 818-644-7144 و 08 ایرانیان. هتل نویسنده و کارگردان شاهین جامی.
اتاق بلش خانه خالی.
توجه فرمایید، توجه فرمایید، برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09 بله فقط دقیقه 1.09 شهرستان ها 3.09 متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرن تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
You are listening to INA.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه نوامبر خود را همراه با جشن روز شکرگزاری اعلام می کند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع قدردانی توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با صدای اندرسون و موسیقی بابک خرمی،
شنبه 3 نوامبر 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد.
ورودی برای همه اعضای خانواده رایگان می باشد.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید
یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید. 818-344-6818.
عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BBS مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622 499-5622.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دولت فرانسه به یکی از اعضای گروه 5 به اضافه 1 امروز به دنبال انتشار این گزارش که دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد به عملیات ساختمانی مرکز اتمی و آب سنگین عراق ادامه بدهد هشدار داد دولت ایران باید به توافقهای خود با گروه 5 به اضافه 1 که هفته گذشته به امضا رسید وفادار بماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قبلاً محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ایران که خود امضا کننده توافقهای اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان در مذاکرات 4 روزه ژنو بوده، در سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفته بود عملیات ساختمانی مرکز آب سنگین ایران در عراق همچنان ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه فرانسه در عکس العمل به این سخنان با انتشار یک بیانیه خاطر نشان ساخت دولت ایران بر اساس توافق خود با گروه 5 به اضافه 1 موافقت کرده است برنامه های اتمی خود را به ویژه در زمینه مرکز اتمی آب سنگین عراق که نگرانی های بزرگ جامعه جهانی را موجب شده برای 6 ماه متوقف کند و متقابلا بعضی تحریم ها علیه ایران لغو شود و یا کاهش یابد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنان خود در همین حال یادآور شده بود ادامه عملیات ساختمانی راکتور آب سنگین عراق در 6 ماه آینده به نشانه انجام فعالیت‌های آن نخواهد بود. وزارت خارجه امریکا اعلام داشت جان کری وزیر خارجه آن کشور هفته آینده بار دیگر به اسرائیل سفر خواهد کرد تا درباره مسائل اتمی ایران و نیز روند صلح اسرائیل و دولت فلسطین با مقامات اسرائیلی دیدار و مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تنش بین نتانیاهو و دولت پرزیدنت اوباما درباره توافق اتمی گروه 5 به اضافه 1 با ایران همچنان ادامه دارد و در حالی که مسئولان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل قرار است در سفر به امریکا در این زمینه مذاکره کنند، وزیر خارجه امریکا نیز به اسرائیل باز می‌گردد تا این تنش را کاهش دهد. نتانیاهو پس از آنکه توافق ژنو بین 6 قدرت بزرگ جهان و ایران به امضا رسید از آن به عنوان اشتباهی تاریخی نام برد. وزیر خارجه امریکا در سفر هفته آینده خود به اسرائیل از رام الله مرکز دولت خودمختار فلسطینی نیز دیدن می کند و با محمود عباس رئیس این دولت در زمینه تجدید روند صلح مذاکره خواهد کرد. جان کری برقراری توافق‌های جدید بین اسرائیل و دولت فلسطینی را در صدر برنامه‌های خود در سال جاری و سال آینده قرار داده است. نوشیروان بارزانی نخست وزیر دولت خودمختار کردستان عراق که به ترکیه سفر کرده است امروز اعلام داشت صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه از ماه آینده آغاز خواهد شد. وی که به دنبال 3 ساعت دیدار و مذاکره با رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه و وزیر انرژی دولت او با خبرنگاران در آنکارا سخن می گفت اظهار داشت شاهلوله نفتی شمال عراق به ترکیه تا بیش از کریسمس آغاز بکار می کند و صادرات نفت این منطقه به ترکیه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، برخلاف مقررات دولت عراق پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و تشکیل سیستم سیاسی جدید عراق است که بر اساس این مقررات توافق‌های نفت و گاز عراق با کشورهای دیگر باید صرفاً توسط دولت عراق انجام شود. ولی هرگاه منابع نفتی مورد استفاده در کردستان عراق باشند درصد مهمی از درآمدهای آن به این منطقه اختصاص یابد. این گزارش حاکی‌است دولت بغداد هم به دولت خودمختار کردستان عراق و هم دولت ترکیه اعتراض کرده است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، افتخار میکنم من صحبت خلاصه بکنم. استفاده کردم از فرمایشات شما، میخواستم ببینم که برای این یکی دو تا موردی که تکرار خاطری پیش اومده شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید که به هر حال یه مقدار فضای صمیمی و مهربانی دوباره مجددا برگرده به رابطه ما و به هر حال باز اون مسیر رشد و پیشرفت در شناخت ما طی بکنید. کنیم.
ما اولا قرار نیست اون هدف رو داشته باشیم. ولی تکدر من نفهمیدم راجبه چی. اگر سیگار کشتن شماست که تکدر نیست، اگر شما احساس حرف نظرتون این است که هنوز اون احساس رو پیدا نکردید، کجاش تکدره؟
خب میگم این موضوع اختلاف و بحثمون بود و خب به تبع اون تقریبا یک ماه هستش ارتباطمون خب کمتر شده به خاطر همین بحث.
کدوم بحث؟ کدوم بحث؟ من نفهمیدم کدوم بحث.
میگم بیشتر بحثی که ایشون از جانب بحث سیگار کشیدن، چون ایشون گفتن که من با
یک عصب کنه عزیز، یک کسی برمیگرده میگه من از سیگار کشیدن، بوی سیگار یا همسری که سیگار بکشه خوشحال نیستم، دوست ندارم، نمیخوام. این چه تکدر نداره؟ چرا به ما باید بر بخوره؟ باید به سیگار بر بخوره؟ یعنی من اینو فکر نمی کنم شما باید اینو به این صورت در بیاری که یا چرا تو اینجوری حس میکنی احساس کنی، برای که حق داره، برای که این چیز
خب
تموم شد. پس بنابراین این تکدری شما نمیتونی داشته باشه. ایشون شما فکر میکنید که ایشون یه چیزی میخواد که خوبه یا درسته، اما شما نمیتونید چون خودتون گفتید نمیتونید موضوع حالا تکلیفش روشن، هر کاری میخواد هر دو باش بکنید، شما بپذیرید که باید بتونید یا ایشون بپذیرن که شما نمیتونید، که البته از نظر من نمیخواید هست، موضوع رو تصمیم بگیرن میخوان چه کار بکنن. بله، و اگر شما میگید دو ماه و نیم رابطه داشتید، یه ماهیش یه ذره حالت خاموشی پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، خب علامت خوبی نیست.
درسته، اینو شما علامت خوبی نمیبینید. خب میگم برای همین ازتون سوال میپرسم که چه راهی پیشنهاد میدین که برای که برگرده به مسیر اصلی، چون میگم این صحبت و این بحث ها یک مقداری
عزیز من که هیچ وقت نمیتونم بگم یه رابطه رو چجوری برید، باز گفتم شما اون هدف رو بذارید کنار، هیچی واقع بینی صمیمی و صادق بودن توی رابطه برای در مسیر شناخت که ببینیم به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه. شد نشد. موضوع دوم یا گفتی دوستتون حرفی دارن؟
بله، من خوشحال شدم جناب استاد باهاتون صحبت کردم، من گوشی میدم به دوستان. سپاسگزار جناب استاد.
خواهش میکنم، تمنام میکنم، بفرمایید.
درود بر شما استاد.
خواهش میکنم بفرمایید
استاد. سپاسگزارم از این همه لطفی که به ما داریم، این که ما میدونیم همیشه هر وقت با مشکلی بخوریم بی بدون وقفه هر روز شما هستین که میتونیم کمک بگیریم، واقعا خیلی سعادت بزرگیه، واقعا ممنون.
محبت دارید، ممنون. بفرمید
استاد. استاد دستی که پنج سال افتون از پنج سال است که آشنا هستم با آثار شما و تقریبا تمام آثارتون، کنفرانس ها و سیدی هایی که بوده رو دیگه دانلود کردم، میشه دسترسی محدود به آثار شما، بقیه رو از طریق سایت ها من دانلود کردم، گوش کردم، بعدا ادانه میکنم همه رو فهمیدم و متوجه شدم، ولی خب بارها و بارها گوش کردم و مجموعه شاید تمام ساختار اصلی ذهن من تو مثلا دوره بود که بسیار برام سوال های اساسی مطرح بود واقعا با گفته های شما ساخته شده و از حافظ، زبون حافظ کمک میام این احساسم و که آن روز بر دلم در معنی گشوده شد، ساکنان درگه پیر مغان شدم. و حقیقتا اگر نبود آثار شما واقعا نمیدونم الان واقعا به چی میتونستم فکر
کنم. خب من مثل این که امروز از دوستانی دعوت کردم رو خطش بیارن که یک کمی عرض کنم که لطف و محبتشون نسبت به من و تشویقش به هر حال عنایتشون از حد گذشته. بیاد از اونا بگذاریم بریم سراغ موضوع اصلی.
خواهش می‌کنم، میدونم شما هم دوست ندارید،
نه بی نیازی نیست، بسیار نیازمندم به خیلی چیزا، ولی خیلی با این نوع یعنی محبتتون رو میفهمم، ولی ترجیح میدم به یه موضوعی برسیم. بفرمایید.
استاد یه مشکلی که گفتم این بی دلیل نگفتم این مسئله رو با این بس مواجه شدم توی این مدت، این که بسیار جاها که صحبت شده و من سعی کردم از چیزی که متعدد دریافتم از گفته های شما استفاده کنم، چه تو بحث ها چه واقعا در صحنه عملی اجتماعی، این موضوع منو ناراحت کرده که متاسفانه وضعیت جامعه ایران و به دلیل آشفتگی و خرابی که داره. خیلی جاها واقعا انتخابا بین بد و بدتره، یا وضع انقدر بده که به قول ما خودمون صحبتای استاد با استاندارد بیولی هیلز، ما اینجا با یه شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم.
متاسفانه حق با شماست، من کاملا این تفاوت و فاصله رو میفهمم و راست میگید، میفرمونید. فقط میخواستم تایید کنم بر اون چی که گفتید.
چون اصلا در نهایت من حالا تو هر شرایطی که هستم میخوام یک بفهمم که شرایط الان من تو شرایطی که من گیر کردم، یعنی نتیجه عرایزم بخوام خدمتون میگم، من فکر میکنم اگر 90% ماها که زنگ زنیم بخوام عمیق تر کمی صحبت کنیم، میدونم پایان گفته شما که شما باید کمک بگیرین، شما باید از یک مشاور فیلم که بارها همین اتفاق افتاده و شما در نهایت این توصیه کردین که باید از یک مشاور یک متخصص کمک بگیرین.
بذاری من این توضیح کوچولو بدم عزیز. دلیل این مسئله متاسفانه کمبود وقته. من اگر اون دوست خوب و عزیز رو 5 ساعت 10 ساعت 2 ساعت میتونستم داشته باشم به یه جایی میرسیدیم. یک، به همین جهت هست که اینجا فقط گشودن یک به نوعی یه موضوع و مسئله است، ولی حتی مطرح کردنش هم برخی از وقت به درستی صورت نمیگیره، چه رسه به حلش. یکی اون هست، و دوم ما یه گرفتاری بزرگ فرهنگی در سراسر جهان داریم، در ایران یه مقدار بیشتر، و اون که فکر میکنیم ما به این حمام روانی احتیاج نداریم که بریم. و در نتیجه من هر جا که فرصتی پیدا بشه به عنوان یه معلم که برام علم اهمیت داره ولی دادن یه پیام مهمتر هست به اونجا توجه میکنم، ولی دقتتون رو و نگاهتون رو کاملا متوجه هستم. میگفتید عزیز؟
استاد نمیخوام منکر اصلا بحث تاثیرگذاری بشم، یعنی با تمام این اوصاف که میگم شاید در مجموعی چی که گوش کنه ببینه مثلا از گره مشکلی که الان داره، مثلا حرف شما در یک نقطه خیلی بالایی که خیلی جاها من دقیقاً برخورد کردم، این صحبتی رو از شما نقل قول کردم، در جواب گفتن که آقا اینا ایدئاله، اینا ایدئاله و اینا که چیز درست که یک حرف درست که، ولی انقدر دور از فضای ذهنی که مثلا بحث ازدواج ما این شرایط باس باشه، اینا آقا اینا ایدئال گرایی، اینها که نمیشه مثلا چیز کن، بعد مثلا مو نمیشه. ولی در این حال یعنی اون تأکیدایی که شما روی بعضی مسائل گذاشتین، یک چیزایی که اصلا آشنا خیلی ها بی نظیر اون که درش هیچ تزین تأثیرگذاری کلی و اجتماعی اون درسای شما اصلا قابل اقماز است. ولی میگم در عمل وقتی یک کسی با این مشکلی،
حالا بیاد یه مثالی بزنیم برای اینکه دوستان خوب ما یه مقدار آدم های واقع بین و پرکتیکالی مثل شما هستن. البته بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام هامونو بشنم، ولی لطف کنید برای که دوستان دیگه ای بودن که از ساعت 3 رو خط هستن، ممنون میشم اگر یه موردی که بیش از همه، یا دو تا موردی که براتون بیش از همه یه فاصله ایست بین واقعیت ها و به نظر دوستان که من خیلی باش موافق نیستم، ولی اون یه بحث دیگه از ایدئال ها رو خوشحال میشم بشم. روی خط باشین، من منتظر صحبت شما هستم. شنگان عجبان با ما باشین.
سلام، من شهرام شبتر هستم، یه توصیه براتون دارم. میگم اگه هیچ واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براوو، چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در زمین دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سنت مانیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. برنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
چه دکتر حاضقی بود نه؟
درسته، ولی حالا موندم با این حالم چطور برم داروخانه؟ تو هم که باید بری سر کار.
نگران نباش، با داروخانه پسو اوکس تماس میگیریم، خیلی سریع داروهاتو رایگان به منزلت حمل میکنه.
پس داروهای ترکیبی چی میشن؟
داروخانه پسو اوکس داروهای ترکیبی رو هم تهیه میکنه. در ضمن به کسانی که نسخه خودشون رو به این داروخانه انتقال بدن $10 هم تخفیف میده.
بیمه منو چی؟ قبول میکنه؟
اکثر بیمه ها رو میپذیره. داروخانه پسو اوکس در وستلیک ویلج 805-379-4110.
برنامه از دکتر علی نیری
هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 شب در مورد دانش و فناوری روز با شما گفتگو خواهم کرد.
مرکز ارتباطی ایرنکس با 15 سال سابقه بهترین کیفیت تماس تلفنی را با ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان در اختیار شما قرار می‌دهد. مثلا ایران در هر ساعت شبانه روز بدون گرفتن نمره‌های اضافی فقط 5 سنت در دقیقه و با تلفن همراه 8 سنت در دقیقه. از صورت حساب ماه اول عزیزانی که از طرف رادیو ایران 670M تماس بگیرند $10 کم خواهد شد. 888-888-1515
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی.
درود بر شما استاد مجدد. چون استاد فرمودید دو تا مثال بزنم چون دوستان بحث ازدواج رو مطرح کرد. یکیش از همین مورد ازدواج خدمتتون عرض کنم. شما تو سیدی ازدواج خانواده، تو سیدی عشق، پنجاه باید و نباید صحبتهایی کردیم مشخص است. حالا اینجا ما مثلا با افراد خیلی تحصیل کرده، یعنی دیگه از اینا میشه انتظار داشت، نگاه اینا به مسئله، من پسرم و دخترم فرقی نمیکنه، چه پسر چه دو دختر، به مسئله ازدواج یک نگاه سنتی، یعنی مثلا بحث مهریه رو من خواهد فهم کنم، مثلا شما این معامله میدونید مثلا همون اولی مثلا رد میکنید، ولی باور میشه از هر شاید 100 مورد ازدواج، خیلی چون من یه آمار از یک محضر گرفتم، گاهی از 100 مورد یک مورد هم نیست که اینا مثلا دختر بیاد که من مهریه نمیخوام، حق طلاق میخوام، یعنی طلاق برابر، یا مسائل مالی که اصلا دقیقا به امکانات مالی و تناسب مالی توی ازدواج نگاه بکنن، یعنی اصلا نمیشه حرفشو زد، همچنان تو همون دیدگاه سنتی و اون نگاه. حالا ما من وقتی صحبت عشق میشه میگم ما این مراحل باید به عشق برسیم، اینا ایدئال، اینا
نه نه ببینید عزیز، نه نه صبر کنید، صبر کنید، نه ببینید، چون من متوجه بودم معمولا این سوء تفاهم از کجا پیدا میشه. اولا یک ماجرای عشق رو بذارید کنار، بریم سراغ مهریه. شما استدلالتون تقریبا این بود که اگر یه دختر، اولا هستن دخترهایی فراوون، حالا درصدش رو نمیدونم ولی خود من چون بارها دیدم که فرض کنید یه حقوقی رو گرفتن از جمله حق طلاق، ولی بعدا در مورد مهریه یه راه دیگری داشتن یا نخواستن یا هم گفتن پرداخت شده، نامش رو نوشتن دادن و اول، کاری به اون ندارم، ولی اصلا فرض میگیریم نظر شما درست. من هرگز نگفتم که ما مهریه رو در مقابل حق طلاقی که مرد داره و زن نداره گذاشتیم، که بعد شما استدلالتون این باشه که حالا که یه دختر میتونه پس انتخاب کنه بین مهریه یا حق طلاق، خب خیلی کم این کار میکنه. نه بحثی نیست. شما در یه جامعه ای که اصولا همچنان فرض بر اینه که این مردی که مسئولیت اداره اقتصادی خانواده رو داره، دو این مردی که اگر 20 سال با همسرش زندگی کرد و هیچی نداشت و حالا میلیونر و میلیاردر شد، غیر از اون 3 ماه و 10 روز که عده هست و نفقه هست، چیز دیگری رو قرار نیست به زنش بده. در یه چنین جامعه ای که یه زن میتونه بعدن بعد از 5 سال یا 15 سال یا 45 سال از خانه شوهرش به تصمیم شوهرش رانده بشه، ماجرای داشتن یه پشتوانه مالی که در اون جامعه اگر وجود نداشته باشه کار آدم رو به خیلی مسائل و مشکلات میکشونه، من باش موافقم. بنابراین من اصلا بحثم این نیست که مهریه نباید باشه، حرف من این است که در کدوم جامعه ای. بنابراین وقتی شما به من میفرمایید که واقع بینانه در یه جامعه مانند ایران که نه تنها مسئله حق طلاق و هزاران هزار حق جزئی و کلی دیگه، واقعا این لغت هزار رو همینجوری نمیگم، در اختیار مرد هست و زن نداره، خب ماجرای مهریه رو من اصلا باش مسئله ندارم. علاوه حرف من این است که اگر تازه ازدواج خوب بود و تا آدم برخورد خوبی با هم داشتن که موضوع مهریه به عنوان مشکلشون مطرح نمیشه، اگرم یه موقع بد شد یا خراب شد، حتی یکیشون از بین رفت، حداقل او میتونه از طریق مهریه خودش زندگی خودش و بچه‌هاش رو اداره کنه. بنابراین اگر کسی به من بگه که حالا ما در جامعه‌ای هستیم که ما موضوع مهریه جدی است، دختران تحصیل کرده ما به دنبال مهریه هستن، حرف هلاکویی این است که عشق مهمتره. هرگز نمیشه حرفی نزدم. ماجرای عشق یه نوع ازدواج دیگر به وجود میاره و در نتیجه منم اگر در ایران بودم و دختر من میخواست ازدواج بکنه، نسبت به موضوع مهریش حساس بودم. ببینید مسائل همینجا نباید با هم مخفی کرد. بحث گرفتاری بسیار از وقت این گفتگوهای ایدئال و غیر ایدئال از اینجا نمیاد که ماجرا در یک مورد هست که یه جنبه واقعی داره یه جنبه ایدئالی، نه، یه جنبه واقعی سر جای خودشه. به همین جد است که من نه اینکه در دفاع با اون حرفه، نتیجتا شما به عنوان یه مرد با یه دختر خانمی آشنا میشید، اگر کسی هستید که سنتی با موضوع برخورد میکنید آنجا و دیروز، بسیار طبیعی است که قواعد و قوانین بازی مال آنجا و دیروزه. ولی اگر شما امروز و اینجا صحبت میکنید، موضوع عشق موضوع اوله، ولی همونطور که با شنونده اولی صحبتی داشتم، این که یه مرد توانایی اداره زندگی خودش رو نداشته و همکنون نداره، بعد بیاد بگه که نه این موضوع مهم نیست و اون حرفی که دیدید من باش مخالفت کردم، همین امروز که برگرده بگه عشق مثلا کافیست خانه مهم نیست، خب من اصلا زیر بار این حرف نمیرم. بنابراین هر کدوم از اینا سر جای خودشه. یعنی من و شما اینا رو اگر تفکیک نکنیم، وقت بعد به نظرم میرسه که موضوع واقعی داریم موضوع ایدالی. برای من همیشه عرضم این بوده که ما یه ازدواج دیروز داریم که این ازدواج دیروز اساسش بر نابرابری است و اساسش بر در حقیقت نوعی سیستم هایرارکی که یکی بالاتر یکی پایین تر است و یه سیستم در حقیقت سلسله مراتب. ازدواج امروز چنین نیست. باز به همین جد است که تشبیهش میکنم، کسانی که ازدواج امروز دارن مثل یه آدمی هستن که در یه اتومبیلن، دوتا چرخ سمت راست زنه، دوتا سمت چرخ سمت چپ مرده، اینا اگر اندازه نباشن، سرعتشون یکی نباشه، کار اتومبیل تمامه. حالا اگر یه کسانی هستن که این ازدواج رو میخوان ولی بعدن میخوان چرخا رو متفاوت بگذارن، خب چپ خواهند کرد. ولی این معناش این نیست که این دوتا موضوع نشان دهنده تفاوتی است که بین واقعیت و ایداله. به همین جهت بود که گفتم اگر موضوع رو مطرح کنین من باش موافق نیستم، برای اینکه عرض من این است که شما با یه بچه 6 ماهه یه جور برخورد کنید، 6 ساله یه جور، 16 ساله یه جور، ولی نمیشه به بهانه اینکه میگن با بچه اینجوری باید رفتار کرد سن رو مطرح نکنیم. کدام سن؟ کاری که در 6 ماهگی درسته در 6 سالگی یا 16 سالگی حتما غلطه و برعکس. به همین جهت است که گفتگوهای از این قبیل رو باید تو چارچوب خودش باشه. شما به من میگید در جامعه مانند ایران با قواعد و قوانینی که وجود داره، با روابطی که هست، با برداشت و برخورد و نگاهی که دوستان دارن، موضوع چیز دیگری است. خب اون قواعد رو باید به کار برد، یعنی درست مثل قواعدی که باید باشه. همین الان من دختر خانمی که قبل از شما روی خط بودن 29 سالشون هم بود، تو امریکا هم بودن، تحصیل کرده هم بودن، دیدید که حمله و هجوم من متوجه ایشون که با لطف و محبت هم اونا رو پذیرفتن، این بود که شما امروزه و اینجا با موضوع برخورد نمی کنید و ضمناً ویژگی و حال روانی شما تا اون حد دیگه من بیش از این نمیتونستم بگم مناسب ازدواجی که شما انتظارشو دارید نیست. ولی اگر ایشون حرفش این بود که 29 سالمه دارن کتکم میزنن که تو چرا ازدواج نکردی، یه شوهر کن و برو دیگه، حالا دیگه چه شانسی بیاری، خب معلوم بود این حرفا رو من باش نداشتم. اگر دلتون میخواد یه موضوع دیگرم مطرح کنید، برای که برای من مهم است که یه تفاوتی بین ماجرای واقعیت و مسئله ایدئال رو قائل باشیم و اینا رو با هم مخلوط نکنیم، یعنی نوع غلط رو ایدئال و نوع درست رو واقعیت نگیریم و بعدن سرش بحث و گفتگوی داشته باشیم. بفرمایید. من متاسفانم است که تلفن شما رو از دست دادم، الان متوجه شدم، از این بابت متاسفم، نگاه نکردم به خط ولی چنین شد. حالا اگر یه وقت دیگه آمدید بیشتر با هم صحبت کنیم. باشه، نمنده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من سوالم در مورد دختر 20 ماه هم هستش. چند تا چیزه که باعث نگرانی من شده، یکی این که این مکرر توی خواب شب بیدار میشه از خواب و پدرش رو میخواد، یعنی منم اگر برم باز همچنان گریه میکنه که پدرش رو میخواد. کلن نسبت پدرش یه چسبندگی زیادی داره، مشکل دپرشن انگزایتی نداره به خاطر اینکه مثلا فصل صبح بیدار میشه پدرش رو میخواد، پدرش بغلش میکنه مثلا یه چند دقیقه 4-5 دقیقه تو بغل پدرش هستش، بعد مثلا پدرش میگه خب حال من باید برم، عشان باش بای بای میکنه، خدافزی میکنه و اون میره. مثلا تو عصرم دیگه خوبه، مثلا چند وقت میگه بابام کجا، مثلا
نه بابام کجا زیاد، نه نه فهمیدم از ایشون. ببینید موضوع اونقدر موضوع مهمی نیست، به هر حال شما
ولی مثلا در این حال مثلا فرض کن که توی فروشگاه هستی، من هستم، پدرش از پدرش دو قدم از این کارت خرید میره اون طرف تر که مثلا یه آیلی رو ببینه، این شروع میکنه گریه، کنگه
نه ببینید عزیز، سب کنید، سب کنید، سب کنید عزیز، سب. ببینید ما بزرگترین اشتباهمون تو کار تربیت اینه که فکر کنیم چون من 30 سالمه و پسرم یا دخترم 2 سالشه اون 1/15 منه.
بله.
اصلا فرزند شما حتی شبه انسان نیست، چه رسه به انسان در 20 ماهگی. یعنی چی؟ یعنی اون میتونه یه موضوع 1 ناراحتش کنه، یه موضوع 100 اصلا ناراحتش نکنه تا خوشحالش کنه تو همون زمینه، یعنی وقتی شد 100 برابر. بنابراین فرزند شما وقتی تو خونه است و پدرش از خونه میخواد بره بیرون و شما تو خونه هستید، بعد از اینکه پدرش رو بغل کرد و به عنوان یه عادت و یه واقعیت پذیرفته، پدرش از خونه میره بیرون. اما وقتی توی خیابونه، توی مرکز فروشه، احساس عدم امنیت میکنه، میخواد پدرش کنارش باشه. روزی که شب این بیدار میشه، بوی پدرش یا آغوش پدرش یا چگونگی بغل کردنش به او امنیت و آرامش بیشتری میده، پدر رو میخواد. هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن که شما اینو توی فرمول مثلا چیزی مثل ترس و استراب بیارید و بخواید ازش استفاده کنید. یعنی این اون پیشنهادی است که من تو سیدیا کردم، موضوع رو اصلا این گونه نگاه نکنید. نتیجتا من مشکل رو اصلا در خوابش که مهمش، موضوع مهمش ماست، اینجوری نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا چرا این بچه باید بیدار بشه؟ اون موضوع من، اون مسئله است که به او آسیب میزنه، به همه شما آسیب میزنه، اونو باید از میان برد. ولی اینکه کیو میخواد چه اهمیتی داره؟ یا فرض کنید وقتی من بدونم فرزند 20 ماه هم تو فروشگاه اگر از من جدا بشه ناراحت بشه، من هرگز از خودم جداش نمیکنم. مثلا از
بدن من که مثلا نبینه ها
سرکار خانم نرید دنبال اون توضیح
ولی بله بفرمایید
سرکار خانم، میگم اگر تو آغوش منه، مثلا از آغوش خودم پایینم نمیذارمش.
حتی مثلا تو کارت نشسته، پدرش داره کارتو میرونه، بعد یک دقیقه مثلا، یعنی نه حتی تماس بدنی نداره ولی در همچنان هم جل چشمشه. ولی حالا بله بفهم
نه ببینید عزیز، شما چرا باز هی میخواید توجیه کنید؟ من شما رو میبرم رو پشتبون، دارم لب پشتبون 50 طبقه، یه متر اون ور داره، شما میستید؟ خب هرگز نه.
من ولی پیششم، یعنی من نگرانم.
هنوز نتونستیم این مسئله رو حل کنیم با شما، که شما اصلا نگاه بزرگسالی خودتون بذارید کنار. یه بچه ایست که یه آدمی وارد میشه میترسه. چرا؟ برای که این آدم عینک زده، چرا؟ برای که آدم سیبیل داره، چرا؟ برای این آدم کلاه داره. حتی پدرش با کلاه بیاد ممکنه وحشت کنه، به همین سادگی. برای من که نمیتونم استدلال بکنم این چشه، خب باباش کلاه سرش گذاشته، بچه اینو اینجوری نمیبینه عزیز، بچه جهان رو اینجوری دیگه میبینه. شما الان میخواید برید خرید، ازش دور نشید. شما فرض کنید که صبح راحت میره، چه خوب، شب بیدار میشه، به خوابش نگاه کنید، مشکل شما خوابشه نه اینکه کیا میخواد.
من توی سیدیاتون چون که فرموده بودین که مثلا تا سن 14 ماهگی این موضوع که بچه به دنیا اطمینان داره یا احساس عدم امنیت میکنه، این چیزا توش نهادی نمیشه، یک کمی در واقع نگرانیم از اون بودش که مثلا شاید اینا نمودی از این باشه که احساس این ما نتونستیم و مثلا این احساس اطمینان و امنیت رو بهش بدیم. شاید
خب حالا بیاد فرض کنیم اصلا این چنین باشه، چه فرقی میکنه عزیز؟ ببینید شما چون یک کمی من متوجه هستم این نگرانی شما مربوط به احتمالات در کار دستتون میده. من فکر میکنم که در 14 ماه اول اصولی رو که باید رعایت کنم رعایت کردم یا حتی نکردم و حالا بچه‌م از 14 ماه گذشته و شده 20 ماه. الان همیشه عرض با این است که ما میتونیم با اون علائم و نشانه ها بجنگیم. اطمینان بچه نداره بهش اطمینان بدیم، ولی بچه 20 ماهه ملاک اطمینان داشتن و نداشتنش با ملاکای بزرگسالی متفاوته. بنابراین من میتونم کاملا کنار فرزند شما باشم، به شما چسبیده در تمام مدت، اصلا حتی برای یه آنم فکر نکنم این بچه مشکل اطمینان داره، بلکه اصلا مشکل اطمینان اونجا رو مطرح نمی‌کنه. اطمینان مال بزرگسالی الان برمیگرده به حالات مشخص الانش، یعنی حس و احساس الانش، مخصوصا وقتی شما به درستی میگید که این بچه مشکل سپریشن انگزایتی که مسئله اطمینانه رو نداره، ولی که با پدرش خداحافظی میکنه پس همون شده رم. ولی بچه دوست نداره، همطور که شما ممکنه حاضر باشید تو فامیل خودتون، یعنی حتی برعکس، تو فامیل خودتون حاضر نیستی جلو پدر و مادرتون برقصید، اما تو فامیل شوهرتون خیلی راحت میرقصید. علتش فقط یه تعریفی است که شما از موقعیت میکنی و بچه تمام مدت با موقعیت برخورد میکنی، بچه با واقعیت و یا حقیقت کاری نداره، سیچویشن و کاندیشن موضوع. از نظر من این توضیحات دادی، غیر از اون قسمتی که از خواب بیدار میشه که اون مسئله شما هست، من اصلا بقیهش برام اهمیت نداره.
خیلی ممنون
دکتر. در مورد خوابش شما خب به من بگید سابقه خوابش قبلا چگونه میخوابیده که حالا اینجوری شده؟
آره دکتر، مثلا کوچیکتر که با کوچیکتر میگم تا قبل از مثلا 9-10 ماهگی خوب میخوابید، شب و کامل میخوابید. بعد از اون در واقع وقتی که تونست را بره سن مثلا 11 ماهی وایساد و تونست را بره 12 ماهگی اینا، این دیگه نمیخواد تو تختش که دوست نداشت باشه، گریه میکنم، احساس میکنم که احساس مثلا زندانی بودم برش بخواد. برش تخت پادلر گرفتم که اگه بخواد مثلا بتونه بیاد بیرون یا اون حالت قفس رو نداشته باشه. فکر میکنم که شاید اینطوری مشکل حل بشه، ولی حل نشد. شب که میخواد بخوابه از همون موقع قبلا میذاشتمش تو تختش میخوابید بدون گریه، ولی از اون موقع تا الان مثلا شب باید حتما همه چراغ خاموش باشه، همه بخوابن، پدرش باید پیشش یعنی نه اینکه بغلش کنه ولی تو اتاقش باشه، مثلا یه بالش بذاره اونجا بخوابه تا این مطمئن شه که همه خوابن، همه چراغ خاموشه، خبری نیستش.
من مشکلتون نمیبینم عزیز، هنوز مشکلی نمیبینم. اولا شما اگر باز به سی دی های من توجه کنید، همه مطالعات نشون میده بچه‌ها در 9 ماهگی خوابشون به هم میریزه و اگر پدرم در اشتباه کنن باقی میمونه. برای از نظر من که خود شما گفتید احتمالا اونجا اشتباه کرد، یعنی روزی که بچه خوابش به هم ریخته چون یه اصولی که با او کار میکرده رو رعایت نکردید مثلا منجر به بیخوابی شد. دوم، بچه‌ها بعدن یه مراسمی ریچوالی برای خوابیدن میخوان و شما اونو باید انجام بدید. یکی از اونها که بیشتر رو بچه‌ها کار میکنه اون چیزی که به عنوان سکیوریتی بلانکت میشناسیم که یه اسباب بازی که این چون دختره یه عروسک میتونه تو بغلش بگیره و این بسا کاملا جبران پدرش رو بکنه. بعدم اگر به من بفرمایید که نه همچنان پدرش میخواد، پدرش مدتی بره اونجا بخوابه، بچه خوابش عمیق و سنگین بشه تمام. و الان که 20 ماهش هست، اگر گرسنه نباشه، اگر تشنه نباشه، اگر بیش از حد خسته نباشه، اگر خواب بیخودی روز زیادی نداشته باشه، معمولا میخوابه اگر یه کسی کنارش بمونه. اما اگر اینجوری نیست، یه مقدار مشکل خواب داره، بعدم یه کمک بگیرید با پزشکش صحبت کنید، شاید ایشون به شما توصیه هایی بکنه که از چیز طبیعی.
پزشکش از اول میگه بزنین گریه کنه تا بخوابه.
اون اونو بذارید کنار، اون کار
میدونم
اون نه اون کار نه.
ولی اینکه شما پس میفهمید که اینکه مثلا پدرش پیشش باشه مثلا
عادیه،
مشکلی نیست.
ابدا. مثلا بچه‌ها تا این مدت احتیاج دارن، تا 3 سالگی من هیچ مشکلی براش نمیبینم. بعدی که باید مواظب بود و جدا شد که گرفتار نشه، مخصوصا چون دختره، اگرم هست به تدریج شما با جاش بشین. بچه‌ها احتیاج به یه مراسمی برای خوابیدن دارن و این حقشونه. به هر حال مواظب خودتون باشید چون من دوست دارم.
آقا دکتر من یه سوال دیگه دارم در مورد پسیفایر. شب و موقع خواب یا بعد از ظهر وقتی میخواد بخوابه حتما
هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکال نداره، ولی اگر بتونی از دهنش بعد از اینکه خوابید 5 دقیقه بعد در بیارید عالیه.
ولی
خودش تا 2 سال و نیم اشکالی نداره عزیز، ولی خواب اصلا اشکالی نداره.
خیلی خیلی
ممنون. خواهش میکنم دوست کرد. مرسی عزیز. شنگان عجمن با ما باشیم.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان. توجه کنید با هر فیلر تزریقی از 20 یونیت بوتاکس به رایگان بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته میشوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورن و گلاس فوق العاده زیبا در اندازه‌های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین‌های اروپایی، سرو‌های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره‌کننده با پیشنهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارو را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارو را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارو طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارو مزه داره فراوان.
خب عروس خانم، همه کاراتو کردی؟
آره تقریبا، فقط مونده عکاس و فیلم بردار رو تموم کنم.
حالا کیو در نظر داری؟
حقیقتش پدرم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
به خاطر اعتبارشون، جایی که 25 سال خدمت داره، خب معتبره دیگه.
خب مامان چی میگه؟
مامانم هم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
چون اعتقاد داره فقط یه شبه و باید کارشون خوب و با کیفیت باشه.
آقای داماد چی میگه؟
اونم میگه فوتو نگاه.
جدن؟ چرا؟
برای اینکه میگه میخوام اون شب راحت باشم. تیم دوست داره که خودمونی و خوش اخلاق باشن.
خب خودت چی میگی؟
خودم هم میگم فوتو نگاه.
چطور؟
برای اینکه گوشتو بیار، آخه هزینه عروسی با ماست، واقعا قیمتای مناسبی بهمون پیشنهاد دادن.
فوتو نگاه، عکاسی و فیلمبرداری کامل از کلیه مراسم جشنواره شما با استودیوی مجهز به مدیریت خاطره در وست‌وود. 310-477-7576 310-477-7576 عضو 08 و 50500.
هوای تازه
هر یک شنبه 10 تا 12 شب، من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی دو مسئله و مشکل بزرگ ما ایرانیان همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر یا بندر زیبای این قاره که از روز سه شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنج شنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 9 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 و اگر خارج از امریکا تلفن میکنید با تلفن 818-708-0232 تماس بگیرید. مقارن اون من فرصتی است که بتونم در خدمت دوستان در اون قاره باشم. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی استرالیا خواهم بود. 6 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس. روز شنبه 8 در ادلید خواهم بود، 1 کنفرانس. و روز پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریسبین یا بریسبین خواهم بود، 4 کنفرانس. و بالاخره ملبورن شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، باد لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز، خیلی صداتون آهسته است.
بله، من واسه یه مشکلی که فکر میکنم مشکل با وابستگی شاید باشه، دارم 4 ساله با یه آقا پسری من دوست هستم ولی این رابطه خیلی رابطه بدی بوده. ما همش جنگ و دعوا داشتیم و خیلی به هم زدیم و دوباره به هم برگشتیم. بعد در نتیجه در آخر هم میدونیم که این به جایی نخواهد رسید، جفتمون رو میدونیم ولی نمیتونیم از هم جدا بشیم.
خب نمیخواید از هم جدا بشید. شما چند سالتون عزیز؟
من 22 سال هم هست.
22؟
بله.
ایشون چند سالشه؟
29 سالشون.
خب اون وقت شما از کجا تلفن میکنید؟ کدام منطقه جهان هستید؟
آلمان هستم.
چه مدتی شما در آلمان هستید؟
5 سال تقریبا بیشتر، 6 سال.
ایشون چه مدتی در آلمان هست؟
ایشون هم تقریبا همون مدت
هست. خب شما میدونید که شما 5-6 سال 15-16 سالتون بوده یا حدود اون اومدید آلمان، یه دختر بودید 18 سالگی با ایشون آشنا شد. ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله.
خیلی خوب، حالا به من بگید که اصولا در 18 سالگی که شما نیت ازدواج نداشتید با ایشون یا داشتید؟
نه موقع اصلا من اصلا این رابطه رو از اول نمیخواستم ولی ما اول سه عادی بودیم ولی انقدر ایشون من ابراز علاقه زیاد کردن در طی زمان پیش اومد.
خب حالا به من بگید بعد از این اولا بعد از اینکه با هم دوست شدید دو تا موضوع مهم و اساسی که طی این 4 سال یا از آغاز بوده و همچنان ادامه داره یا این اواخر علت اشکال و اختلافتون هست چیه؟
راستش نمیدونم ولی الان این اواخر چون رابطه خیلی بد بوده و یه حدود 9 ماه پیش ایشون به من گفتش که این رابطه رو تموم کنیم و من اون موقع اصلا آمادگیشو نداشتم و داشت خواستم که یه خورده با من بمونه تا من برم پیش روانشناس یه خورده کمک بگیرم که بتونم این قضیه رو قبول کنم و ایشون هم گفتم باشه و رابطه‌مون خیلی کم شده با همین که و به خاطر همین اصلا هیچ بحث و جدل راجبه هیچی نداریم تقریبا به خاطر اینکه من هیچ به هر کاری ایشون انجام میده این چیزی بهش نمیگم بعد ایشون هم خیلی علاقه نداره که بحث و جدل داشته باشه.
نه خب ایشون چه کارهایی بدی میکنه که اگر شما و میخواستید واقعا و فکر میکنین درسته توش دخالت میکنه؟ چه جور کار بدی ایشون میکنن که شما حرفی بهشون نمیزنی؟
یه این که من روی وقتایی خیلی نادیده میگیرن و چیزی که منو الان خیلی از
خواهشون که به شما سب کنید این که به شما گفته ما بیام از هم جدا بشیم، خب معلوم اصلا نمیخواد شما رو ببینه، خب نادیده میگیری که بگیری.
بله ولی بعدش بعد از اون من خودم مثلا تا یعنی چند ماه پیش بهشون چندین بار گفتم که ما میتونیم الان از هم جدا بشیم، بهشون گفته من نمیخوام.
خب حالا شما
حقیقتا من خودم هم چون تر وجودم دلم نمیخواد جدا بشم ازشون، ولی یه ترسی چون وجود داره از این که اگر تموم بشه این رابطه از من دوباره مجبور بشم برگردم و خودم کوچیک کنم دوباره، یا یعنی همچین اتفاقی قرار باشه اگه بیفته، من از این ترس دارم، برای همین اصلا خیلی اصرار و پافشاری ندارم که تموم بشه.
خب شما نه شما دارید نصب کنید عزیز، شما به من گید من واقعا دلم نمیخواد جدا بشم، ایشون میگه نمیخوام جدا بشم، خب تموم شد، ما مشکلی دیگه فعلا نداریم.
آخه این رابطه خیلی مشکلات داره آقای رسول، به جایی نمیرسه.
من همجرد که من برگشتم عزیز، من از اولم گفتم به جایی که بری توی موضوعی که فرقی نمی کنه بگم که دوتا مشکلی که با هم دارید چیه، گفتم به شما.
من بزرگتر مشکلی که باشون دارم این که ما جفتم همگه دانشگاه شناختیم، هم دانشگاهی بودیم و ایشون 29 سالشه ولی هنوز درسش رو نتونسته، حتی هم پای مقطعی لیسانس تموم کنه و نمیتونه، یعنی عادیه پسر 29 ساله هنوز مستقیم استقلالی نداره خودش.
خب حالا به بعد بگید که دلیلش نه سب کنید، دلیلش نداشتن هوش و استعداد، دلیلش عدم انگیزه و هدف، دلیلش یه مقدار ولگردی و خوشگذرونی و اینا هست، یا دلیلش افسردگی و در حقیقت نداشتن
نیکنه؟ من خودم افسردگیه من راستش خودم هم همیشه این مقدار افسردگی داشتم، ایشون هم داشتن، این دو تا آدم مشکل داره هم افتادیم و فکر میکنم که و حتی خودش هم اون اوائل که با هم داشته شده بودیم به من گفتش که ما تو خانواده همون سالاقه منیستیپشن داریم، من اصلا فکر میکنم که منیستیپشن داشته باشه.
خیلی خب، بنابراین ببینید عزیز، نتیجتا حالا خیلی چیزها رو میشه فهمید، چرا من نمیتونم با شما حرف بزنم، برای که فارسی بلد نیستم، نه اینکه بگم حالا موضوع رو توجیه میکنم. خب شما باید بپذیرید که شما با یه آدمی آشنا شدید که اون کسی که از یه سلامتی برخوردار باشه و بتونه راهش رو شروع کنه و ادامه بده و با آخر برسونه نیست. اگر این موضوع براتون موضوع مهمیه یا خیلی مهمه، خب معلومه شما جایی تو این رابطه ندارید. اگر موضوع کم اهمیت یا مهم نیست، خب اون موقع همچنان میتونید بمونید به دو دلیل، یکی اینکه مهم نیست و اون اینکه شاید بهتر بشه، ولی خب اگه مسائلی این چنین هست و برای شما این موضوع مهمه شما اونجا گیرید. بعدم شما دارید یه مقدار به نوعی که صحبت کنید نقش مادرش رو دارید، یعنی حرفایی که زدید مثل اینکه مادری است که داره به پسرش میگه برو درس بخون. مشکل دیگه تون چی عزیز؟
مشکل دیگه من از خیلی حرکات و رفتارش رو نمیپسندم.
مثلا یعنی چی؟
یعنی یه وقتی با یه کلماتی رو تو صحبت کردن و به کار بره، مثلا یه وقتی حتی اصلا تو غذا خوردنش این چیزا نمیپسنده، ولی اصلا هیچ چیزی بهش نمیگم. شاید اون اوائل رابطه بهش یه چیزایی میگفتم، ولی الان اصلا چیزی نیستش که باعث دعوامون بشه.
خب آخه میدونم عزیز، ولی بیاد فرض کنین حرفایی که شما میزنین هم اولی هم دومی جوری هم به هم مرتبطن. معناش این است که اگر دو تا آدم شما رو ببینن فکر کنن به دو تا منطقه مختلف فرهنگ و جامعه تعلق دارید. نمیخوام بگم کدوم
کاملا درست خب. من خودم هم اختلاف بارز همین فرهنگی خانوادگی رو خانوادش هم کم و بیش میشناسن، افراد خانوادش دیدم کاملا خیلی متفاوت.
ببین عزیز، من با دوستانی تو کار تراپی روبرو شدم که تمام مدت پدر و مادر در نهایت ابتدا که خوبا آداب و ادبی با هم حرف زدن که حتی لفظ تو رو ممکنه بین هیچ کدام از افراد خانواده رعایت نکرد. خانواده دیگه ایدم که با هم ازدواج کردن که اصولا حرفای زشتی که توی یه محله های بسیار لات و بی سر و پا میزن به راحتی حتی خانما به هم دیگه یا به آقایون میگن. خب در اینجا شما دو تا آدم متفاوتی هستید که دو تا ترجیح مختلف دارید. خیلی از اوقات اینا ممکنه سطحی و ظاهری باشه، ولی خیلی از اوقات عمیق‌تر و سنگین‌تره. و خب این تفاوت ها مسئله اصلی است. انسان نمیتونه با کسی ازدواج کنه که شبیه و مانندش در موضوعهای مهم و اساسی نیست. ازدواج بین دو تا آدم شبیه و ماننده که تفاوت‌هاشون تفاوت‌های مکمله نه مزاحم، نه به گونه که شما میگید. خب شما این رابطه ای که این گونه شروع کردید تو میشونن برخزوات شما را نمیخواد و شما یه نگاه دیگه بکنید چرا شما موندید. به نظر من میتونه سن کمتون باشه و بعدم یه مقدار اینکه حوصله یه رابطه دیگه ندارید یا فکر میکنید این رو میتونید درستش بکنید یا حوصله تنهایی و جدایی رو ندارید رفع زندگیتون خالی میشه. خب اونا موضوع شماست. یعنی علت این که جان
من چون توی خانواده هم افرادی که ازدواج نکردن خیلی زیادن، هم خانواده مادرم هم خانواده پدرم، و همین که من پدرم مادرم سن بالایی ازدواج کردن و من همیشه احساس میکردم این کم بوده حس عشق و دوستی و بینشون، و بعد من از این همیشه ترسم بوده، یعنی یه ذهنم همچین چیزی بوده.
خب آره عزیز ببین نصب کن چون وقتم کمه. اولا این مسائل ارسی نیست که برسه. دوم این که وقتی نگران میشید دو تا خطر داره عزیز. یکی این که عجله کنید برای اشتباه ازدواج غلط. دوم که اتفاقا آدمی رو پیدا کنید که مثل اون بقیه اینقدر وقتشون رو بگذارن تا بس 40 سال بگذارن بگن دیگه نشد. ببین روزی ما یکی از راههایی که میریم سراغش که بتونیم بعدن دلیل و بهانه داشته باشیم خب آدم مناسب پیدا نشد همینه دیگه. شما میرید یه آدم نامناسبی رو پیدا میکنید، 4 سال باهاش میمونید یا 6 سال، یکی دیگر هم چند سال دیگه، بعد آخر کار میگید بفرمایید من همه کوششمو کردم ولی نشد. ما قراره بریم سراغ یک کسی که هیچ دلیل عمومی و کلی برای اینکه به هم نرسیم نداشته باشیم، حالا ببینیم در جزئیات کجا هستیم. خب از نظر من افغان تعجب نکنید تا شمایی که از اون میترسید در سرتون میاد، برای که شما توی رابطه ای رفتید که میدونید از اولم نمیخواستید، فشار او بوده، بعدم میدونید به جایی نمیرسه، تازه اون میگه، اونم یه مرد، وقتی به یه زن میگه نمیخوامت یعنی پایان کار و شما هنوز موندید. خب شما 2 تا 3 تا از این تجربه دیگه داشت باشید میشید مثل بقیه فامیل، ولی نه به خاطر زمینه ارسی، به خاطر اینکه راه و روش غلطی است که تو این کار عزیز. به همین جهت است که به صرف اینکه ما زود شروع کنیم تا گرفتار مثل بقیه نشیم که سنشون بره بالا ازدواج نکنن مشکل حل نمی‌کنیم. مهم اینه که انتخاب درست رو بکنیم هر جایی که هست. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم. تو لطف کن حالا که اونجا هستی اگر از طریق وبسایت من سی دی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید رو سفارش بدی و یکی دو بار بشنویش، مطمئنم یه نگاه دیگه ای خواهی داشت. و اینو حتما به توصیه میکنم عزیز. سنت کمی، اصلا من قبل از 26 سال خیلی با ازدواج در اروپا و امریکا موافق نیستم، خوشبختانه تو ایرانم خیلی ها اینو مواظب هستن. اینه که یه نگاه مجددی به خودت بکن، امیدوارم بتونی حل بشه مسائل حل بشه. اگر بعدن خواستی تو این زمینه صحبت کنی بازم دلت خواست روی خط رادیو یا تلویزیون میتونی بیای با هم صحبت بکنیم. ولی متاسفانه من باید خدافظی کنم چون به آخر وقتم رسیدم. شنگان رجبند به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، چون فردا و پس فردا برنامه های عادی رادیو نخواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
TNG و پیرمید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $299 24 دسامبر معین شادمهر عقیلی و آرش 25 دسامبر ابی اندی و منصور تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855 855